بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین الثالثه ان یبیعه الثانیه ان یبیعه مع ظرفه بکذا الا ان کل رتل من المذروف بکذا فیحتاج الى اندار مقدار للدرف و یکون قیمت الدرف ما بقی بعد ذالک و هذا فی معنا بیع کل منهما منفردتن الثالثه و تبعه على هذا غیر واحد و مقتدا. موضوع بحث ما اینه اگر در یک موردی ظرف و مظروف را با هم وزن کردن و بعد از وزن ظرف و مظروف هر دو را رو هم بایه به مشتری میفروشه، هم ظرفش را میفروشه و هم مظروفش را. مرحوم شیخ فرمود بیع ظرف و مظروف صوری داره. صورت ثانیش این است که ظرف مظروف را که کشید روهم ده رتل شد، بگد این ظرف مظروف را بهت فروختم به ده تومن با این شرط هر رتل روغن را هر رتل مظروف را برات یک تومن حساب کردم، روهم ده تومن، روغن خالصشا هر کیلوشا چند فروخته؟ هر کیلوشا به ها یک تومن. این پر واضحه. این روغن اگه 6 کیلوز پول چقدره؟ 6 تومن. 4 تومن پول چیه؟ پول ظرفه. اگر روغنش 7 کیلوز از 10 تومن 7 کیلو 7 تومنش مال روغنه، 3 تومن مال ظرفه. اگه ظرفش 2 کیلوز روغن 8 کیلوز پول روغن 8 تومن ظرف 2 تومن. در این صورت اگه یه وقتی ما احتیاط پیدا کردیم سمن را به ظرف مظروف تقسیم بکنیم، در اینجا محتاج این داریم ظرف مظروف را که به 10 تومن خریده هر رتل روغن 1 تومن، در اینجا باید برای ظرفش یه چیز این دار بکنیم تا وزن روغن معلوم بشه از 10 تومن چقدر مال روغنه چقدر مال ظرفه. اگر گفتن تقریبا تخمینا ظرفش دورید، پس معلوم میشه از این 10 تومن که رو هم رفته ثمن ظرف مضروب بود، معلوم میشه 8 تومنش مال روغنه 2 تومن چی؟ مال ظرفه. اگر ظرف مستقل للغیر بوده، مشتری میره از بایه از ثمن که داده بود 2 تومنشا پس میگیره. اینم صورت ثانیه. اما صورت ثالثه که با اولی و صورت ثانیه فرق دارد این است که ظرف و مظروف هر دو را بفروشه به 10 تومن، روهم 10 ریتله، هر دو را با هم فروخت به 10 تومن. اما مقصود از این که هر دو را به 10 تومن فروخته الا ان یکون تسعیر لظرف و المظروف، این نرخ هم مال ظرف است هم مال مظروف. این به این شکله ظرف مظروف را جنس واحد شیء واحد فرض میکنه. ظرف که مشک است و پوست است و جلد حیوان، او را هم چه فرض میکنه؟ بله روغن فرض میکنه. روغن که فرض بکنه رو هم رفته اشا تجار مدید میفروشه به 10 تومن، معناش این است که هر رتل را چند فروخته؟ هر رتل را به 1 تومن، منتها هر رتل که مجتمع از ظرف و مظروف هر رتل ظرف و مظروف را فروخته به چند؟ به یک تومن. رو هم رفتهش ده رتل به ده تومن فروخته. در اینجا اگه احتیاط پیدا بکنیم، در این فرض سالس اگر احتیاط پیدا بکنیم، سمن را به ظرف و مظروف تقسیم بکنیم، مشتری از بای پول ظرف را پس بگیرد، طریقه تقسیم چیه؟ چجور تقسیم بکنیم؟ پس در مانعنفی تکرار میکنم چون پسترش هست که بلی نه مرکب از ظرف و مظروف، در اینجا ظرف و مظروف را بای جنس واحد فرض میکنه. آقایون ملاحظه کردم بعضی جنس را با پاکت همینجور میریدن تو پاکت، با پاکت میکشن، کنه ظرف و مظروف را شیء واحد پاکت را هم فرض کنید. بلی شکر فرض میکنه، پاکت را قند فرض میکنه، پاکت را نخود فرض میکنه، با هم میفروشه، میریزه تو پاکت، مثلا کیلوش را میفروشه به 40 تومن مینبابی مثال. خب این ظرف را نخود فرض میکنه، هر کیلوش را میفروشه به یک مبلغ معین. در مانعنفی هم ظرف مظروف که 10 رتله، هر رتلشا به 10 تومن که فروخته، هر رتلشا فروخته به 1 تومن، این رتل کنه یه مقدار ظرف یه مقدار مظروف، ظرف مظروف را جنس واحد فرض کرده، ظرف را مشک را روغن فرض کرده، رو هم رفته رتلشا فروخته چند؟ رتلشا فروخته به 1 تومن. پس بنابراین طریقه تقسیم سمن به ظرف مظروف، طریقه تقسیم و تقسید چیه؟ در اینجا باید ظرف را جداگانه بکشه. حالا که میخواد ظرف مستقل غیر در آمده است و میخواد پول ظرف را از بایه پس بگیرد، ظرف را باید جداگانه بکشه. مرحوم شیخ فرض کرده است که ظرف دو رتل بوده، ظرف را کشیدن، روغنش را خالی کردن و ظرفش را کشیدن، دیدن ظرف چند رتل؟ دو رتل. مجموع چند رتل بود؟ 10 رتل. وزن ظرف را نسبت میدن به وزن مجموع، وزن مجموع 10 رتل بود، وزن ظرف را به وزن مجموع نسبت بدید، دو رتل چند؟ یکی. 10 رتل 1/5. مجموعش 10 رتل بود، ظرفی تنهاش دو رتل. فرض من است که ظرف را به قیمت روغن فروخته، ظرف را روغن فرض کرده، برای هر جزءن فجزءن ظرف پول روغن از مشتری گرفته. پس اگر مجموع 10 رتل، ظرف خالیش دو رتل، نسبت وزن ظرف را به وزن مجموع میدیم، ببینیم وزن ظرف چند یک وزن مجموعه. ما که نسبت ملاحظه میکنیم، میبینیم وزن ظرف 1/5 وزن مجموعه. وزن مجموع 10 رتل، وزن ظرف 2 رتل، نسبت 2 رتل به 10 رتل 1/5. پس مشتری در اینجا میره از بایه چقدر از سمن پس میگیره؟ ما نمیگیم 1 تومن، 2 تومن، 3 تومن، معین نمیکنیم. میره از بایه 1/5 سمن را میگیره، میگه شما 10 رتلی که به من فروخته بودید، این 1/5 ظرفه، ظرف را هم که روغن حساب کرده بودید، پس 1/5 سمن هرچی باشه باید پس بده. اگر سمن 10 تومنه، مشتری از بایه 1/5 را میگیره، چقدر میگیره؟ ها؟ 2 تومن. اگه سمن 20 تومن بود، 1/5 را میگیره، 1/5 20 تومن 4 تومنه. اگه سمن فرض کنید 40 تومن بود، 1/5 را میگیره، 1/5 8 تومنه. پس نسبت وزن ظرف به وزن مجموع ظرف مظروف، نسبتش هر نسبتی باشه، مشتری میره از بایه اون نسبت را از سمن پس میگیره. اون نسبت را، نسبت اگه 1/5، 1/5 سمن را میگیره. اگه نسبت فرض کنید در همین مثال اگه ظرف ها 5 رتل باشه، مرحوم شیخ 2 رتل فرض کرده. شما یه مثلا فرض دیگه هم از خودتون بکنید، روحم رفته شا کشیدن شد 10 رتل، بایه گفت من روحم رفته بهت میفروشم 10 تومن، هر رتلش ها میفروشم به مثلا 1 تومن، ظرف مزدور دیگه برام فرق نمیکنه. اگه بعدن کشیدن دیدن وزن ظرف خالص 5 رتله، 5 ظرف بوده 5 رتل هم روغن بوده، نسبت 5 به 10 چه نسبتی است؟ نصفه، 1/2. پس مشتری میره از بایی چقدر از سمن پس میگیره؟ نصف سمن را پس میگیره. وگه سلا داله باب فعلله و تفعلله تجوان مدید. بعدیشو میفرمد وقت این که در اینجا تجوان مدید، بلی باید وزن ظرف را نسبت به وزن مجموع بدیم، به اون نسبت مشتری بره از بایی سمن را پس بگیرد. وقتش این است تجوان مدید که انه بایه ظرف و مظروف را شیء واحد فرض کرده. شیء واحد یعنی چی؟ یعنی ظرف و مظروف را هر دو را روغن حساب کرده، هر دو را جنس واحد حساب کرده. حتی ممکنه ما تمامی ظرف را به کسر مشاع برگردانیم. به کسر مشاع برگردانیم در این مثال که وزن مجموع 10 ریتله، وزن ظرف 2 رتله، تجربه مدید به کسر مشابه برگردونیم، بگیم مثلا ظرف 1/5 تجربه مدید وزن مجموعه، تا ثمن ظرف با ثمن مجموع مساوی باشه. ثمن ظرف که با ثمن مجموع مساوی شد قهرن، اگه وزن ظرف 2 رتله باشه، مشتری از بای 1/5 ثمن را پس میگیره. بعد یه عبارتی داره میگه در این فرض بایه مبیع را مرکب از ظرف و مظروف قرار نداده. تفسیر این جمله که مبیع را مرکب از ظرف و مظروف قرار نداده، تفسیرش این است که یعنی ظرف را یه جنس فرض بکنه، مظروف را جنس دیگر فرض بکنه، که انه مبیع مرکب شده از دو جنس، جنس ظرف و جنس مظروف. اگر شیء واحد فرض نکنه، ظرف و مظروف را مرکب فرض بکنه و بگد هر رتلشا مثلا به 1 تومن فروختن، در اینجا این 1 تومن 1 درهم به هر رتل تقسیم میشه، اما به نسبت قیمت ظرف و قیمت مظروف. باید قیمت ظرف جداگانه باشه، قیمت مظروف هم جداگانه باشه، به همین نسبت هر 1 تومن تجربه مودی به 1 رتل به نسبت قیمت ظرف، بران که 2 جنس فرض کرده، 2 جنس را روهم فروخته به مثلا هر رتلش را به 1 تومن، معناش این است به 1 درهم، معناش این است که از این 1 تومن یه مقدار مال ظرف، یه مقدار مال مظروف، مال او و مال او به نسبت میشه. اگر ما فرض بکنیم ما در همین مثالی که مثلا 1 ریتلش این رو هم چند ریتل بود؟ 10 ریتل، در هر ریتل چقدر روغن ظرفم وزنش 2 ریتل بودا، در هر ریتل چقدر روغن و چقدر ظرفه؟ احسن، 1/5 ظرفه، 4/5 چیه؟ روغنه. شما باید 1 تومن را تقسیم بکنید به 5 تجربه مودید به قیمت به اصطلاح ظرف تنها و قیمت مظروف تنها تقسیم بکنید. اگه فرض بکنیم مشک خیلی کمیابه، قیمتش تجربه مودید چند برابر روغنه، خیلی قیمتش بالاست، در هر رتل که 1/5 ظرفه، 4/5 روغن، قیمت 1/5 ظرف مساوی است با قیمت 4/5 روغن، در هر رتلش یک تومن پول در نظر گرفته شده. هر رتل یک پنجم ظرف، چهار پنجم چیه؟ روغنه. فرض کنید قیمت زرد مساویست با چهار برابر روغن، در اینجا یک تومن را به ظرف مضروب چجور تقسیم میکنید؟ نیست. میگیم از این یک تومن پنزار مال روغنشه، پنزار مال چی؟ پنزار مال ظرفشه. مجموع سمن که ده تومن بود، مشتری باید برد از بایه چقدر بگیرد؟ پنج تومن بگیرد، نصفشا بگیره اگر مرکب فرض بکنه. ولی فرض ما این است که در صورت ثالثه ظرف و مضروف را، مبی را مرکب از ظرف و مضروف قرار نداده، بلکه مبی را مجموع ظرف و مضروف، ظرف و مضروف را شیء واحد فرض کرده. شیء واحد که فرض بکنه مبی مجموع از ظرف و مضروفه، پس در این صورت تقسیم سمن به ظرف و مضروف مساوی میشه، هر مقدار وزن ظرفه به همین نسبت از چیز پس میگیره. اینم راجع به صورت ثالثه. مسئله بعدی اجمالش را بگم از رو بخونیم. در مسئله بعدی معروف بین اصحاب و اصحابم تبعیت کردن به ظاهر تعبیر مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی وقتی که تعبیر آورده راجع به تفقه احکام تجارت و احکام شرعیه داده سیدند، تعبیری که آورده تعبیر ینبغیه، گفته ینبغی لتاجر قبل از تجارت احکام مربوطه به بیع و شرا را بدوند. ظهور ینبغی در چیه؟ در استحبابه. لذا معروف ما بین اصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ گفتن که مستحب به تاجر قبل از این که مشغول بیع و شرا بشه، مستحب به احکام بیع و شرا را یاد بگیرن، فتوا به استحباب دادن. در ما بین علما فقط ایراه نافع که مال فخر المحققینه، این ایشون فرموده است که انه قد یجب تعلم احکام بیع و شرا، گاهی از اوقات میشه واجب میشه. اگه کسی بدوند که حکمش یاد نگیره، در بیع فاسد واقع میشه، در ربا واقع میشه، بر او واجب چی بکند؟ احکام بیع شرا را واجب یاد بگیره. مرحوم صاحب حدائق هم فرموده است که واجب تاجر قبل از اشتغال به بیع شرا احکام تجارت و احکام بیع شرا را یاد بگیره. صاحب حدائق هم فتوا به وجوب داده. مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه برای تعلم احکام بیع و شرا یه مقدماتی داره، یه استدلالاتی داره، اون استدلالات و مقدماتش میرساند که مقصودی مرحوم شیخ مفیدم وجوب تعلم بوده، یاد گرفتن احکام بیع و شرا واجبه. ولی بعد از ترتیب این مقدمات و استدلالات با کلمه ینبغی گفته است، پس ینبغی برای تاجر قبل از اشتغال به بیع و شرا، ینبغی احکام بیع و شرا را یاد بگیره. ظهور ینبغی در استحبابه. ظهور استدلالاتش که ایشون میگه، اول شروع کرده است که در آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی میفرماید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض. بعد یه آیه دیگر آورده است و انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث من تنفقوا. در این آیه هم خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید از طیبات کسبتون، مراد از طیبات و خبیث در این آیه مبارکه طبق نظر مرحوم شیخ مفید، مراد از طیب حلاله و مراد از خبیث هم چیه؟ حرامه. انفقو من طیبات ما کسبتون، از طیبات کسبهاتون انفاق بکنید. انفاق یعنی هم به خودتون خرج بکنید و هم به دیگران احسانات بکنید، از طیبات کسبتون و مما اخرجنا لکم من الارض، و اون چیزی که از زمین براتون ما بیرون آورده ایم رویانده ایم، مثلا از قبیلی گندم جو حبوبات میوه، از اینها انفاق بکنید. بعد میفرماید ولا تیمم الخبیث من، قصد خبیث را نکنید، یعنی حرام را قصد نکنید. تنفقون، تا از خبیث و حرام انفاق کرده باشید، هم به خودتون در مخارج رودانه خودتون و هم در انفاق دستگیری فقرا و وجوهات و امثال اینها. با این آیه هم استدلال کرده. بعد می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه و انفقو من طیبات ما کسبتم، همه را دعوت کرده باید از طیبات کسب انفاق بکنه، هم برای خودش نفقه اهل و عیالش، هم برای دیگران و محتاجین از طیبات کسب باید انفاق بکنه، و خداوند تبارک و تعالی از خبیث کسب نهی فرموده ولا تیممو الخبیث من تنفقون، از خبیث نهی از قرب و نهی از قصد کرده، قصد خبیث را نکنی، قصد حرام را نکنی. خب بعدیشون می‌فرمایند پس کسی که فرق ما بین حلال کسب و حرام کسب فرقشان ندوند، این ممکنه در خبیث واقع بشه، و اینکه واجب بود از طیبات کسب انفاق بکنه، ثقه و اطمینان ندارد که انفاق این از طیباته. این استدلال میرسوند که فرق حلال حرام را دانستن از باب مقدمه واجبه، یقین پیدا بکند از خبائث اجتناب کرده، و یقین پیدا بکند خرج خودش و خرج محتاجین از طیبات کسب بوده، یقین پیدا بکند باید چیکار بکند؟ فرق حلال حرام را بدوند، بدوند کدوم کسب حلاله کدوم کسب حرامه. این استدلال و بعد از این دلیل هایی هم آورده، این استدلال میرسوند که تعلم احکام بیع و شرا تعلم چیه؟ از باب مقدمه چیه؟ واجبه. مقدمه باشه برای اجتناب از خبائث کسب، و مقدمه باشه برای انفاق از طیبات کسب، باید حلال حرام کسب را بدوند. ظهور استدلال در این است که تعلم احکام واجبه، ولی معدالی پسترش یه استدلالات دیگری هم داره. پسترش فرموده است فیم بقی ان یعرف البیع المخالف للربا، بیعی که مخالف رباست یم بقی ان یعلم، یم بقی یعنی مستحب به کسی بدوند بیع کدومه ربا کدومه، تدور مدون وقت نگرد، ولی این نمال بیع مثل ربا، مثل دوران جاهلیت میکنن بیع مثل رباست، نگرد بیع مثل رباست، بدوند که ربا حرامه و بیع حلال، احل الله البیع و حرم الربا. خب ظهوری هم بقی در استحبابه، استلالاتش میرسوند که نه تعلم احکام واجبه. بعدیشو میفرماد حقیقت همین است که ظهور ینبغی در استحباب نمیتوند مقاومت بکند با ظهور استدلالاتش، که ظهور استدلالش در چیه؟ تعلم احکام ها واجبه. بعد میرسوند مطلب را به مقدس اردبیلی، اونا میگن اصل به طور کلی مرحوم مقدس اردبیلی در رسائلم در اون مسئله خوندید، کسی که جاهل به قصر باشه در سفر قصر واجبه، اگه نماز را تمام بخوند، روایت این است که تمت صلاتو، اجماعیست نماز صحیحه، و از این طرف هم اجماعیست که به این در عالم آخرت چیکار میکنن؟ کتکم میزنن، اشکال شده. اگه نماز صحیحه چرا کتک میزنن؟ اگر نمازش باطله کتک میزنن چرا میفرمان تمت صلاتو؟ در جمع این دو، در رسال مفصل خونده ایداد، در جمع این دو مسئله، هم از این طرف نماز صحیح بشه کسی که جاهل به قصره در سفر تمام بخونه، از این طرف نماز صحیح باشد و در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نکنه، از اون طرف هم روز قیامت چیکار بکنن؟ ها کتکش بزنن. در این رابطه است که مرحوم محقق اردبیلی و شاگرد صاحب مدارک اینا آمدن گفتن تمامی عقاب ها در عالم آخرت مال تعلمه، برای ترک علمه، میگن چرا یاد نگرفته بودی؟ از اینجا استنباط میکنن که تعلم احکام واجب نفسیه، نه واجب غیری. خیلی ها میگن یاد گرفتن احکام واجب غیریست، نظر می نست که مقدسی اردبیل اینها میخوان در ماننفی هم بگن اگه کسی یاد نگرفت در حین معامله گرفتار معامله باطل شد، گرفتار بیع ربوی شد و نمیدونست بیع ربویه، نمیدونست بیع باطله، در عالم آخرت کته میزنن چرا یاد نگرفتی. پس اونام قائلن به اینکه تعلم احکام چیه، از باب مقدمه که انسان در حرام واقع نشه واجبه. تجربه مودید؟ خب این خلاصه ای درس امروزه که از رو تونتون میخونیم انشاءالله. از ثانیه، پس صورت ثانیه برای بیع ظرف مظروف با هم و روی هم رفته، صورت ثانیه این است که انگبی اهم معذرته مظروف را با ظرف بفروشه بی کدا به 10 تومن، ظرف مظروف را به 10 تومن فروخ. الا ان کل رتل من المظروف بی کدا، با این شرط هر رتل مظروف یعنی هر رتل روغن 1 تومن، رو هم رفتهش را به 10 تومن فروخ، به این شرط که هر 1 من روغن 1 تومن. فیحتاج الى ایندار مقدار لدرد، در اینجا محتاج مقدار برای ظرف ایندار بکنیم ببینیم از 10 تومن چقدر مال مظروفه و چقدر مال درده، و یکون قیمت درد ما بقی بعد دالی، قیمت ظرف ما بقی بعد از اینه، ما بقی بعد از این یعنی وقتی که معلوم شد ظرفش 2 ریتله، از 10 تومن 8 تومن مال روغنه، پس 2 تومن مال چیه؟ مال ظرفه. و هذا فی معنا بی کل، این در حقیقت ولو در صورت ظاهر یک ثمنه و یک ایجاب قبوله، با یک ایجاب قبول ظرف مظروف را به 1 ثمن که 10 تومن فروخته، ولی در حقیقت این 1 بیع منحل میشه به 2 بیع، در حقیقت این 2 بیعه، بیع مظروف به 8 تومن، بیع ظرف به چی؟ بیع ظرف به 2 تومن. عرض کردم ولو از نظر صورت ظاهر یک ایجاب است و یک قبول است و یک بیعه، 1 ثمن 10 تومن، ولی از 10 تومن که برای روغن برای هر رتل روغن 1 درهم در نظر گرفته، پس معلوم میشه ما بقی را برای ظرف در نظر گرفته، پس ثمن رتل ثمن ظرف 1 ثمن، ثمن مظروف هم چیه؟ 1 ثمن دیگر. 2 مبیع 2 ثمن داره، 1 مبیع مظروفه 8 رتلش به 8 تومن، 1 مبیع ظرف 2 رتل 2 تومن، تجوار مدید پولش 2 تومنه، در حقیقت این بیع 2 مبیع است، تجوار فرمایید، ولی در صورت ظاهریه که وهادا فی معنا بیع کل منهما منفردن، این در معنا یعنی در ظاهر ولو 1 بیعه، ولی در معنا این مثل این است که هر کدام از این ظرف مظروف را منفردن فروخته، جداگانه فروخته، 1 بیع منحل میشه به 2 بیع. از ثالثه، از صورت ثالثه، انیبی اهم معذرف کلرتلیم بکدا، مظروف را با ظرفش روی هم رفته بفروشه هر ریتلشا بکدا، یعنی هر ریتلشا به 1 درهم. الا ان یکون تسعیر لدرف و المظروف، نرخ مال ظرف مظروف هر دوست، نرخ مال هر دوست یعنی هر دو را به یه چشم دیده، ظرف را روغن دیده، برای هر رتلی که 1 درهم معین کرده، این 1 درهم هم مال ظرف هم مال مظروفه، که نه ظرف مظروف جنس واحد. و طریقت تقسیم لمحتاج الیه، طریقه تقسیم ثمن، اگه احتیاجی به تقسیم ثمن پیدا کردیم، طریقه تقسیم این است که کما فی المسالک، به طور که شهید در مسالک این طریقه تقسیط را بیان کردن، این است که انیودن درف منفردن، ظرف را جداگانه وزن بکنن، اگه جداگانه وزن کردن معلوم شد که ظرف 2 رتله، و یون سب الالجمله، یونسب نایب به جای فاعل یونسب، یعنی وزن ظرف نسبت داده میشه به وزن مجموع. وزن مجموع 10 رتل بود، وزن ظرف جداگانه 2 رتل، 2 رتل شما نسبت بدید به وزن مجموع، 2 رتل 1/5 وزن مجموعه. و یا خد لهو من از سمن به تلک نسبه، برای ظرف از سمن به همین نسبت تخص میشه، از سمن به همین نسبت، یعنی از سمن 1/5 برای ظرف تخص میشه. سمن کائنم ما کان، غیر واحد، غیر واحد از علما از مسالی در این تقسیم تبعیت کردن، طریق تقسیم را این نحوه بیان کردن. و مقتدا، مقتدای این طریقه تقسیم که شهید در مسالک فرموده، مقتداش این است که اینه لوکاند در فور ریتلین، اگه ظرف 2 رتله ول مجموع 10، مجموع ظرف مظروف 10 رتله بود، او خود لهو خمس سمن، برای ظرف 1/5 سمن اخذ میشه، بران که وزن ظرف 1/5 مجموعه، پس از سمن هم 1/5 مال ظرفه، بران که ظرف را فرض کرده ایم که ظرف و مظروف را شیء واحد و روغن فرض کرده، برای ظرف هم همین مساوی قیمت روغن برای ظرف پول گرفته. 2 کیلو 2 رتلی که کم شد به خاطر جلدش، به خاطر ظرفش، مثل این است که 2 کیلو روغنش کم بیاد، عیناً نظیروز کمی این داره ظرف در اینجا مثل این داره خود مظروفه، مثل اینکه از مظروف یه چیزی کم شده، پس 1/5 سمن را برای ظرف میگیره. ول وچو فی دالک، وچ در این طریقه تقسیم وچ چیه؟ میگه وچ این است که ملاحظت و ظرف و مظروف شیء واحد، بایه ظرف و مظروف را شیء واحد و جنس واحد ملاحظه کرده، ظرف را به چشمی روغن دیده، ظرف را روغن فرد کرده، حتی انه یجود ان یفرد تمام ظرف کسرا مشامل المجموع، ممکنه تمامی ظرف چقدر بود؟ 2 رتل، ممکنه کسر مشا بشه از مجموع. کسر مشا یعنی چی؟ بگن 1/5 مبی از مجموع، بگن 1/5 مبی، مبی ها، نه اینکه 1/5 مبی ما ظرفه، این ظرف خودش که نه با مظروفش یه جنس فرض شده، لذا 1/5 مبی را این ظرف تشکیل داده، 1/5 مبی از ظرف تشکیل پیدا کرده. لیساوی تمنو من المضروب، تا مساوی بشه ثمنش تجور مدید از مظروف، بله کسرم مشا من المضروب لیساوی ثمنهو، بله من المضروب، پس ثمنی این کسر مشا مساوی باشه با مضروب. فل مبی او کل رتل من هذا المضروب، مبی هر رتله 10 رتل بود، هر رتل لا فروخته، اما هر رتل اتسین رتل اتسین پیدا شده، حاصل شده این رتل از ظرف و مظروف، از این مجموع کل رتل من هذا المجموع، هر رتل از این مجموع، از این مجموع تدور مده، یعنی از ظرف مظروف هر رتلش به 1 درهم فروخته، یعنی کسری میشه از مبی باشه قهرن قیمت اینم، بله ثمن اینم با ثمن مظروف مساوی میشه، اینم به قیمت میدونن با 1/5 مبی مساوی میشه دیگه، قیمت 1/5 ظرف 1/5 با 1/5 روغن مساوی میشه قیمتش. فل مبی کل رتل من هذا المضروب لا من المرکب من الظرف والمضروب، نه اینکه مبی ما، حالا در شرح عبارت که از روهم تطبیق میکنم دقت بفهم، نه اینکه مبی ما مرکب از ظرف مضروفه، مبی مرکب از ظرف مضروف نیست، مبی مجموع از ظرف مظروفه، مجموع با مرکب فرق چی از کردم، در مجموع کردن ظرف مظروف را یه جنس دیده، اما در مرکب 2 چیز میبینه، ظرف را یه چیز میبینه، مظروف را یه چیز دیگر، میگه این ظرف را با این مظروف رو هم رفته میفروشم به 10 تومن، اینجا مبی مرکب از 2 جنسه، در اولی مرکب از دو جنس نبود، در اولی مجموع ده رت یک مبی بود. اگه مرکب باشه که نه این تکثیر درست نمیشه، خارجه نمر کردم. اگه به نحو مرکب باشه سمن باید به نسبت قیمت زر و به نسبت قیمت مضروب جداگانه باید تقسیم بشه، نه اینکه مساوی با سمن مضروب بشه، نه اینکه مرکب از ظرف مضروبه. لانه اذا با کل رتل من ظرف مضروب بی درهم، مثلا اگه ظرف مضروب را به یک درهم بفروشه، مثلا البته به عنوان مرکب دو جنس ببینه، بگه ظرف و مضروب هر رتلش را میفروشم به یک درهم، ظرف جداگانه مضروب جداگانه، وز اد درهم، این یک درهم به ظرف مضروب بین تساوی تقسیم نمیشه، بلکه چجور تقسیم میشه؟ ها؟ به حسب قیمت هر کدوم، وضعی علی ریتل و المضروب، این تقسیم میشه به ریتل و مضروب به حسب با مضروبش، به حسب قیمت مثل ما، به حسب قیمت مثل ظرف و مثل مضروب. فیدا کن در هر ریتل، خارجنم جواب دادی، در هر ریتل یک پنجمش ظرفه، چهار پنجمه چیه؟ ها؟ روغن مضروفه. تا ده رت، در ده رت دو رتل برای زرد زم شده، هشت رتل هم برای چی؟ برای روغن. پس ما اگه فرض بکنیم فعیدا کانه قیمتو خمس رتل، قیمت یک پنجم رتل، یک پنجم رتل، یک پنجم مال کدومه؟ مالی ظرفه. این یک پنجم ریتلی که ظرفه، اگه ما فرض بکنیم خمس ریتل المذکور الذی هو وزن ظرف، این خمس ریتلی که اینجا ریتلی که ذکر شد، خمس او که وزن ظرفه، الموجود فی، این ظرفی که در این یک ریتل موجوده وزن او یک خمسه، مساوی لقیمت اربعه الاحماض، اگر یک خمس ریتلی که مال ظرفه مساوی است با چهار خمس روغن، یعنی مش اینقدر کمیابه، قیمت یک ریتل مشک به اندازه چهار ریتل روغنه. این یک ریتلش ها که به یک درهم فروخته، این یک ریتل یک خمسش ظرف، چهار خمسش مضروب که روغن، فرض بخونیم قیمت یک خمس ریتل که وزن ظرفه مساویست با قیمت چهار خمس روغن، پس در اینجا این ده تومن سمن به دو رتل ظرف مضروب علی سویه تقسیم میشه، مشتری میرد از بایه نصف سمن را میگیره، پس اون طریقه تقسیم که مرحوم شهید درست نمیشه. پس این که اونجور تقسیم کرده، این پیداست که مبی را مجموعه از ظرف مضروب ملاحظه کرده، ظرف مضروب را شیء واحد ملاحظه کرده، نه اینکه ظرف مضروب را مرکب مبی قرار بده، بگم مبی من مرکب از ظرف مضروب. بله، اگه ما فرض بکنیم خمس ریتلی که وزن ظرف موجوده مساویست با قیمت چهار خمسی که اللتیه مقدار المضروف الموجود، این چهار خمس که وزن مضروف موجوده، فکیفه یقصد از سمن علیه اخماسن، چطور سمن برای اخماسن تقسیم میشه؟ بگیم یک دو خمس مالی این دو ریتل، یک خمس مال دوره، توجه به یک خمس از مجموع، چطور اخماسن تقسیم میشه از سمن؟ یک خمسش مال زر، چهار خمسش مال مجروع. پس معلوم است که مرکب قرار نداده، مبی را مجموع قرار داده. مسئلتون المعروف بین الاصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ بلفظی بقی استحباب التفقه فی مسائل الحرام و الحلال، مسائل الحلال و الحرام المتعلقه بالتجارات، لیعرف از صحیح عقد من فاسده، تا صحیح عقد را از فاسدش بشناسه، و یسلم من الربا، از ربا سالم بمونه، و ان ایضاح نافع انه قد یجب، ایضاح نافع گفته است که گاهی از اوقات تعلم احکام و معرفت احکام بیع و شرا واجب میشه، و هو ظاهر عبارت الحدایق، ایدن ظهور عبارت حدایق هم در وجوبه، و کلام المفید رحمه الله فی المقنع ایدن لا یعبل وجوب، کلام مفید در مقنع اینم آبی از وجوب نیست، مانع از وجوب نیست که بگیم مراد مفید در مقنع هم چیه؟ تعلم احکام بیشرا واجبه، آبی از وجوب نیست، نسی در وجوب نیست، از کردم چون ینبغی گفته نسی در وجوب نیست، ولی آبی از وجوب هم نیست، ممکنه بگه مقصودش وجوبه. لأنه بعد ذکر قوله تعالی لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراض، و قوله تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه ترین کسباتون انفاق بکنید. پاکیزه ترین کسب کنایه از حلاله، نه پاکیزگی بهداشتی، تجوان مودی نظافت بهداشتی، نه نظافتی حلال حرامی، تجوان مودی. بله، لا تاکلوا و انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، اون که از زمین براتون رویانده ایم و خارج کرده ایم از اونها انفاق بکنید، برای خودتون برای دیگران. ولا تیمم الخبیث من تنفقون، بلی قصد خبیث از این کسب نکنید تا از کسب خبیث انفاق بکنید. البته نظر مرحوم شیخ از انفاق، نه انفاق به دیگران ها، انفاق اعمه، اعم از این که در مخارج شخصی خودش خرج بکنه، لذا نفقه میگن دیگه، به مخارج خودش هم نفقه میگن، نفقه از همین انفاقه، تجربه مودید. بله، هم در مخارج شخصی خودش و هم در دستگیری و احسان به بله محرومین و محتاجین از خبیث انفاق نکنید. قال شیخ، فرمود شیخ مفید، فندب الى الانفاق من طیب الاکتساب، خداوند تبارک و تعالی دعوت فرموده به انفاق از حلال کسب و نها ان طلب الخبیث للمعیشت و الانفاق، از طلب خبیث و قصد خبیث نه فرموده، فرموده است که خبیثی از کسب را قصد نکنید، طلب نکنید در معیشت خودتون و در انفاق به دیگران. خب از این دعایه نتیجه میگیره، میگه فمن لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب و الحرام، کسی که فرق حلال کسب و حرام کسب را ندوند، لم یکن مجتنبا للخبیث من الاعمال، این از حرام عمل و از خبیثی کسب اجتناب نمی کنه. تعجبن مدید، من البته یک چاپ دیگه دیدم و هم تفقه بود، ولی شما چی اصلاح بکنید چی نکنید، من هم اصلاح کردم و هم یقین دارم من که تفقه نیست، فکر نفقه است. ولا کان علا سقتین فی نفقتین من طیب الاکتساب، این که نفقه از طیبی کسب شد با هم وسوق پیدا نمیکنه، علا تفقه ولم یکن علا، عبارت این است، ولا کان علا ثقت فی تفقه من طیب، تفقه به معنای علم و فهم و درک، این در ثقه نمیشد، در تفقه از طیب اکتساب، در تفقه نه، ولا تجار بود، ولا کان علا ثقت فی نفقت من طیب، در نفقه از طیب کسب، آیا نفقه من از طیب کسب بود یا نه، او وسوق اطمینان پیدا نمی کند. اگر کسی حلال حرام را در کسب ندوند، کی وسوق پیدا می کند که این نفقه من از طیب تجور بودی کسب، از حلال کسب، از کسب حلال. و قال تعالی ایدن ذالک بی انهم قالو انما البیع مثل ربا، بی مثل رباست. من تفسیر این را از آقایون بی مثل رباس میگفتن، بی مثل رباس، بی را چی جهتی تشبیه به ربا میکردن، بی با ربا چی تشابهی داره؟ بله؟ نه، بی هم مثل رباس باید یه تشابهی داشته باشه، چرا نمیگفتن قمار مثل بیعه؟ چرا نمیگفتن دزدی مثل بیعه؟ میگفتن ربا مثل بیعه؟ گوش کنید، یه وقتی اینا البته این یه نکته ایست که من عرض میکنم، نمیدونم در تفاصیل نوشتن یا نه، یه نکته ای داره، نکتهش اینه، اگر فرض کنید کسی خب در اول بی که میخواد جنسی را بفروشه، بفروشه به 10 تومن به 1 ماه، بعد از 1 ماه مشتری بیاد بگه 10 تومن که بهت بدهکارم، 1 ماه مهلت بده 10 تومن اضافه، یعنی 20 تومن بدم بعد از 1 ماه، اینا همه میگن چیه؟ رباز. برای امهال قرض، مهلت دادن به قرض، یه چیزی اضافه بگیره مسلم چیه؟ رباست و شرعن چیه؟ حرام. در همه معامله که میخواست 10 تومن بفروشه، از اول میگه این جنس را بهت میفروشم، بعد از 2 ماه پولش بدهی به 20 تومن، این چیه؟ ها؟ حلاله. اینا هم مثل اون ربا نیست، از نظری چی فرق ما بین اینو هست؟ اگه یک ماه بفروشه به 10 تومن، بعد از یک ماه بگد یه ماه هم بهت مهلت میدم 10 تومن اضافه 20 تومن، این حرام ربا؟ ولی از اول اگه بگد من میفروشم به 20 تومن، بعد از 2 ماه پولش بیاری، این حلال. اینا که نمیفهمیدن میدیدن این بی اینا مثل اون رباس، از تمام جا در اونجا در مدتی 2 ماه 20 تومن گرفته، در اینجا 20 تومن گرفته، ولی او اسمش رباس، این یک اسمش بی. میگفتن چه فرق است بین او و بینی؟ بی مثل رباس، باید یه وقتی تشابهی پیدا بکنیم تا بگیم اینا میگفتن بی هم مثل رباس. ولی اگه برای حلیت و حرمت باشه، چرا نمیگفتن قمار مثل ربا بی؟ چرا نمیگفتن فلان فعل حرام مثل بی؟ ربا را تشبیه کردن، چون ما بین ربا و ما بین بی در بعضی از موارد یه تشابه کامل وجود داره، در صیغه و در عبارت فقط فرق داره. بگد به یک ما 10 تومن، اگه یک ماه دیرتر آوردی 20 تومن، این رباس به حرام. از اول بگن نه میفروشم به 20 تومن نیستی، بعد از 2 ماه بیاری این بیع از تو حلال. لذا میگوتن این نمال بیع مثل ربا، میگوتن بیع مثل رباس. در ربا هم برای مهلت دادن به قرض پول بیشتر میگیرن، در بیع هم اگه بیشتر نیستی بده، بگه 3 ماه 4 ماه 1 ساله اقساطی که میفروشن، برای مهلت امهال ثمن پول بیشتر میگیرن. وقتی تشابه در اینجا هم در بیع برای امهال پرداخت ثمن پول بیشتر میگیرن و میگن حلاله. کسی میگه این جنس را 10 ماه میفروشم به 10 تومن، در حالت 1 تومن ارزشه، در اینجا پول بیشتری برای امهال ثمن پول بیشتر میگیره. در قرض در اجزاهای دیگه برای مهلت دادنش یه پول زیادی میگیره، او اسمش رباس، این یکی اسمش بیعه. خیال میکردم به هم مثل رباس، خداوند تبارک و تعالی اینا را ملامت میکنه، وعده عظام میده، میفرمن نه ربا مثل بیعه نیست. بیانه هم قال اینما البیع مثل ربا و احل الله البیع و حرم الربا، بیع را خدا حلال کرده. فرقش این است که بیع حلاله، هر چیزی باید دارای ضوابطی باشه، بیع حلال است و ربا حرام. پس خیم بقی نظر این است، بعد از این مقدماتی ظهورش در وجوب تعلم احکام بود، مرحوم شیخ مفید یک دفعه فرمود است که خیم بقی ان یعرف البیع المخالف للربا، باید بشناسون بیعی را که مخالف رباست، بشناسه که از اول به 20 تومن بفروشه حلاله، ولی به 10 تومن بفروشه برای مهلت دادن اون 10 تومن یه 10 تومن اضافه برو بگیره، این حرام است. ربا باید اینا بشناسه، لیعلم بذلک، تا به خاطر او بدوند ما احل الله و حرم من المتاجر و الاکتساب، تا حلال کسب را و حرام کسب را تشخیص بدهد. و جاءت الروایه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه کان یقول من التجر بغیر علم فقد ارتتم في الربا، یعنی فرو میره در ربا. ثم ارتتم ثم قال قال صادق علیه السلام من اراد التجاره، کسی که قصد بیع و شرا دارد، فلیتفقه فی دینه، در دینش فقیه باشه، عالم باشه، لیعلم بذلک، تا به خاطر این فقه بدوند ما یحل له من ما یحرم علیه، حلال را از حرام تشخیص بدهد. و من لم یتفقه فی دینه ثم تجر، کسی که عالم به احکام نباشد و تجارت بکند، تورط فی شبهات، در شبهات غوطه‌ور میشه. اقول ظاهر کلامه رحمه الله الوجوب، ظهور کلام شیخ مفید با اون استدلالی که فرموده برای اجتناب از خبیث کسب و برای انفاق از طیب کسب، مقدمتا انسان باید حلال حرام را واجب بدوند، ظهور کلامش در وجوبه از باب مقدمه. الا ان تعبیره بلفظ ینبغی، شیخ مفید که بلفظ ینبغی تعبیر آورده، فرموده است که پس سزاوار است که بیع مخالف ربا را بداند و بشناسد، رب ما یود دادهوره فی الاستحباب، بعضی ها میگن که ظهور ینبغی در استحبابه. الا ان الانصاف ان ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلام في الوجوب، ظهور ينبغي در استحباب به اندازه قوی نیست که با ظهور اون کلام قبلی که ظهورش در این بود تعلم از باب مقدمه واجب واجبه، نمیتونه ظهور ينبغي در استحباب با ظهور کلامش مقاومت بکنه، یعنی ظهور کلامش مقدمه به ظهور ينبغي. پس بنابراین ممکنه بگیم شیخ مفیدم در هستید قائل به وجوب تعلم احکام بیع و شراست.